اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات شبانگاهی را با آیات 8 تا 11 سوره مبارکه رعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنین‌هایی که هر انسان یا حیوان ماده‌ای حمل می‌کند آگاه است و نیز از آنچه رحم‌ها کم می‌کنند و پیش از موعد مقرر می‌زایند و هم از آنچه افزون می‌کنند و بعد از موقع می‌زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند، و هنگامی که خدا اراده سوی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و سعتمند باشن. امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد، و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب هم در خدمت شما شننده های عزیز خواهیم بود. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. و اما آنچه که در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، اولین برنامه‌ای که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود راوی هفت بادی می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد. علاقمندان به برنامه ضربان می توانند بعد از پخش برنامه راوی هفت بادی شننده این برنامه باشند. پادکست را بعد از برنامه ضربان تقدیم و حضور شما عزیزان شننده خواهیم کرد. علاقمندان به برنامه از تهران تا کابل می توانند این برنامه را بعد از پادکست شننده باشند. ایرانگشت برنامه‌ای است که علاقمندان به خودش داره، این عزیزان می توانند بعد از پخش برنامه از تهران تا کابل این برنامه را شننده باشند. آخرین برنامه شبانگاهی ما هم داستان‌های تمثیلی است که تقدیم علاقمندان به داستان و نمایش می شود. خوشحالیم که همراهی شما عزیزان داریم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه راوی هفت وادی، تقدیم شما عزیزان میگردد.
ای عاشقان، امروز ما ایم و شما، افتاده در غرقابه‌ای تا خود که داند آشنا.
هفت شهر عشق هفت شهری است که هر مرحلهش به ما مرحله از صیقلی رو میآموزه. همچه آهن گرچه تیر هیکلی، صیقلی کن صیقلی کن صیقلی.
راوی هفت وادی.
بانام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری و دوستداران زبان و ادبیات فارسی. با یکی دیگر از مجموع برنامه های راوی هفت وادی در خدمت شما عزیزان هستیم. خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنیم که برنامه این هفته آخرین برنامه از مجموعه راوی هفت وادی است. امیدواریم که تانسته باشیم در طی این مدت مطالب مفید و ارزنده‌ای را خدمت شما عزیزان گفته باشیم. با ما در برنامه این هفته همراه باشید. طی 100 سال گذشته، پژوهندگان و استادان معروف زبان و ادبیات فارسی میراث عطار را مورد نقد و بررسی قرار داده و به تصحیح نسخه های بازمانده از این شاعر گرانقدر پرداختند. از عبدالحسین زرین کوب و سعید نفیسی تا صادق گوهرین و بدیع‌الزمان فروزانفر. با این حال دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی از شاخص‌ترین افرادی است که به تصحیح و پژوهش درباره آثار عطار پرداخته است. بسیاری از استادان زبان ادبیات فارسی این آثار را نمونه بی‌نظیر تفسیر و مقابله و تصحیح متون ادبی می‌دانند که بسیاری از مشکلات علاقمندان به عطار را از میان برداشته است. مطالعات عمیق شفیعی کدکنی در حوزه عطار پژوهی همراه با دقت نظر و تحولی که در روش‌های تصحیح داشته سبب شده که تصحیح او یکی از کامل‌ترین تصحیح‌های آثار عطار باشد. البته شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری اثر بدیع‌الزمان فروزانفر یکی از آثار شاخص در این حوزه است که با توجه به جنبه تحلیلی آن در زمان خودش بسیار راهگشا بود. همچنین کتاب دریای جان که سیری در آرا و احوال شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است، نوشته هلمود ریتر، شرقشناس آلمانی، با ترجمه عباس زریاب خویی و مهرافاق بایوردی نیز از کارهای برجسته در این حوزه است. کتاب صدای بال سیمرغ نیز از تألیفات عبدالحسین زرین کوب و جزو آثار تحلیلی شاخص در این حوزه به حساب می آید. محمد رضا شفیعی کدکنی در سال 1318 در کدکن نیشابور متولد شد. پدرش میرزا محمد از زمره افراد فاضل و عالم دوران شکوفایی حوزه علمی مشهد بود و مادرش اهل ذوق و شعر و سواد. او سرودن شعر را از 7 سالگی آغاز کرد و سالهای نوجوانی را به شاگردی دروس حوزوی نزد بزرگان آن زمان گذراند. سال 1348 دکترای زبان ادبیات فارسی خود را از دانشگاه تهران گرفت و بدیع‌الزمان فروزانفر زیر برگه پیشنهاد استخدامش نوشت احترامی است به فضیلت او. این استاد از آن پس به تدریس در دانشگاه‌های مختلف ایران و جهان از جمله کشورهای انگلیس، آمریکا و ژاپن پرداخت و همزمان تحقیق در آثار بزرگان زبان ادبیات فارسی را آغاز کرد. شفیعی کدکنی سرودن شعر را از جوانی به شیوه قدمایی آغاز کرد و پس از چندی به سبک نو مشهور به نیما یوشیج روی آورد. آثار شفیعی را می توان به 3 گروه انتقادی و نظری و مجموع اشعار خود وی تقسیم کرد. حاصل 40 سال تلاش پیگیر و خستگی ناپذیر این استاد گرانقدر 6 کتاب از مجموع آثار عطار با تصحیح و تعلیقات و مقدمه نگاری است که از سوی انتشارات سخن به بازار کتاب ایران عرضه شده است. ویژگی مهم این کتاب ها علاوه بر نام عطار نیشابوری تحقیق ادبی و تصحیح استاد شفیعی کدکنی است که از استانداردهایی در تراز جهانی برخوردار است و مجموعه میراث عطار را اهمیت دوچندان بخشیده است. چنان که خواننده این منظومه ها متوجه خواهد شد، از رهگذر این شیوه تصحیح و نقد و تحلیل متن چه مقدار کلمات و تعبیرات نویافته وارد زبان عطار و از طریق او وارد فرهنگ های آینده زبان فارسی خواهد شد. در این روش تمام ویژگی های زبان عطار مورد توجه قرار گرفته و توجه به تعلیقاتی که دکتر کدکنی در این کتاب ها آورده است از میزان دقت و تیزبینی او در بهره‌وری از مجموعه آثار عطار خبر می دهد. دکتر کتکنی در تعلیقات هر کتاب سعی کرده هیچ نکته‌ای را بی پاسخ نگذارد و البته در تمامی این توضیحات استنادش به کتاب‌های کهن و شاخصی است که از آنها برای توضیح هر واژه یا عبارتی شاهد مثال آورده است. دکتر شفیعی کتکنی معتقد است که زبان عطار متمایز از زبان رسمی شعرای قرن ششم و هفتم است و بسیاری از اجزای سخن او را در لهجه نیشابوری و کتکن کنونی یعنی زادگاه عطار و دکتر شفیعی کتکنی میتوان یافت که برخی از این نکات زبانی را در تعلیقات کتاب توضیح داده است. دکتر کتکنی سعی کرده در تمامی مواردی که نسبت به کلمه یا عبارتی کوچکترین ابهام و تردید وجود داشته اختلاف نسخه ها را بررسی کند و البته درباره درست یا غلط هر یک بحثی جدی و کارشناسانه را سامان دهد. فصلی از کتاب دکتر شفیعی کتکنی با گرامر زبانی یا به تعبیر خودش بوتیقا یا جمال شناسی شعر عطار اختصاص یافته است، چرا که بنا به اعتقاد ایشان عطار به دلایلی که بر ما پوشیدنی است نخواست خود را در مسیر تکاملی تابع مقررات عصر قرار دهد. دکتر کتکنی توضیح می‌دهد از تأمل در نسخه های کهن‌تر آثار عطار می‌توان دقیق‌تر به گرامر زبانی وی دست یافت. به عنوان نمونه به اعتقاد ایشان عطار چند حرف ساکن را در کنار هم قرار می داده است که در عرف معاصران وی و چند نسل قبلش کمتر دیده شده است. همچنان که عطار برخی کلماتی که در خواندن امروزی متفاوت هستند بر وزن دیگری تلفظ و استفاده می کرده است. با توجه به چنین ریزبینی هایی است که می توان دریافت عطار نیشابوری بسیاری از کلمات را به گونه ای که در لهجه او تلفظ می شده وارد شعر فارسی کرده است. اما کاتبان که زبان رسمی را معیار می دانستند طی سده ها کوشیدند تغییراتی در سخنان او ایجاد کنند.
ای درس عشقت هر شبم تا روز تکرار آمده، ای روز من بی روی تو همچون شب تار آمده. ای من غلام روی تو گشت زهر هندوی تو، ای من غلام روی تو گشت زهر هندوی تو، ای خرز عکس چون زرده تر کار آمده. شیدای تو گردون به زیر پای تو چون خاک ره خار آمده
مشهد است رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه راوی هفت وادی هستید، برنامه‌ای که در آن از عطار نیشابوری و آثار این شاعر بزرگ فارسی زبان با شما صحبت می‌کنیم. دعوت می‌کنم که با ما در ادامه برنامه این هفته همراه باشید. دکتر شفیعی کتکنی درباره ابرهای ابهامی که زندگی و آثار عطار را در بر گرفته چنین توضیح داده است: در میان بزرگان شعر عرفانی فارسی، زندگی هیچ شاعری به اندازه زندگی عطار در ابر ابهام نهفته نمانده است. اطلاعات درباره مولانا صد برابر چیزی است که در باب عطار می‌دانیم. حتی آگاهی ما درباره صنایع غزنوی که یک قرن قبل از عطار میزیست است، بسی بیشتر از آن چیزی است که در باب عطار میدانیم. او در ادامه مینویسد: در این باب هرچه گفته شده غالبا احتمالات و افسانه ها بوده است و شاید همین پوشیده ماندن در ابر ابهام خود یکی از دلایل تبلور شخصیت او باشد که مثل دیگر قدیسان عالم در فاصله حقیقت و رویا و افسانه و واقعیت در نوسان باشد. مختارنامه، مصیبتنامه، منطق الطیر، اسرارنامه، الهینامه، دیوان عطار و تذکرة الاولیا آثاری از عطار است که شفیعی کتکنی به تصحیح و مقدمه نویسی بر آنها همت گمارده است. ساختار این کتاب‌ها و چینش مطالب به این ترتیب است که در ابتدای کتاب مقدمه طولانی درباره آن کتاب، نظایر آن در ادب فارسی، شرح نسخه ها و اهمیت آنها، بوتیقا و روش شناسی کار عطار آمده است. در ادامه متن کتاب و سپس تعلیقات که حجم عمده این کتاب‌ها را به خود اختصاص داده، فهرست اعلام، راهنمای تعلیقات و سپس کشف الابیات و در نهایت کتاب نامه آمده است. در واقع کوششی که این محقق نامدار در نگاه به زندگی و زمانه عطار و شیوه تفکرش داشته است را میتوان مصداق بارز احیای دوباره این شاعر بزرگ ایران زمین دانست. این کوشش و تلاش و عشق به عطار جامعه فکری و هنری ایران و جهان را به گنجینه دیگر از میراث زبان فارسی و بزرگان ایران متوجه ساخت و آثار عطار را در مرکز توجه پارسی زبانان در جامعه جهانی قرار داد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، طی این مجموعه برنامه یعنی راوی هفت وادی، تلاش ما بر این پایه استوار بود که بگوییم عطار شاعری مهم در تاریخ ادبیات ایران و زبان فارسی است و این اهمیت تنها به دلیل توانمندی‌های ادبی او نیست، بلکه بیشتر به خاطر نقش مهمی است که او در دگردیسی ادبیات ایران از شعر درباری صرف به شعر عرفانی داشته است. عطار در تمامی قالب‌های ادبی روزگار خود آثار ارزشمندی آفریده، از غزل‌های شورانگیز و رباعی‌های منحصر به فرد گرفته تا مثنوی‌های عمیق و داستان پردازانه. اما نقش بی‌بدیل عطار در رواج عرفان تمثیلی است. رویکردی در ترجمه دقیق مبانی و اصول عرفانی به زبان تمثیلی و تشبیهی که تعلیم معنا و حقیقت را وارد حیطه دیگر کرد. حسن بلخاری، پژوهشگر ایرانی در این زمینه می گوید قدرت عطار در تبدیل معانی مجرد به قصه های کاملا ساده و روان بسیار بالاست و کمتر فردی را در حوزه تمدن و حکمت اسلامی با بیان تمثیلی همچون عطار سراغ داریم. خب دوستان عزیز و ارجمند، با پایان آخرین برنامه از مجموعه راوی هفت وادی رسیدیم. امیدواریم که این مجموعه برنامه مورد توجه و پسند شما خوبان قرار گرفته باشه. روزتان خوش و خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شننده. نوبت رسید به پخش برنامه ضربان، تقدیم شما شنندای عزیز می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین. خوشحال استیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امیدوار استیم صحتتان سالم باشه و جانتان جور و روزگارتان خوش. شنوندگان عزیز، امروزم میخواییم درباره یکی از مشکلات مهم صحی و بهداشتی انسانها که شایع هست و زیاد دیده میشه و خطرناک هست و پیامدهای جدی و عواقب بدی هم داره صحبت بکنیم. در مورد گرفتگی و گیر کردن و بسته شدن و انسداد عروق و رگهای بدن، چی شریان ها و چی ورید ها ممکن است به دلائلی به خاطر ایجاد لخته و از این قبیل مشکلات دچار انسداد شوند، بسته شوند و مشکلات خاصی را برای انسان و عواقب بسیار بد و مرگباری را برای انسان به وجود بیارند. این بیماری را به نام ترومبوزیس یاد میکنند، یعنی لخته شدن غیر طبیعی خون در یک قسمتی که میتونه عواقب خاصی را داشته باشند. این بحث می‌خواهیم با کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر فرهناز نیکدوست متخصص امراض قلب و عروق مورد بحث قرار بدهیم که امید است مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. البته باید توجه داشت که از نظر آمار و ارقام جهانی ترومبوزیس یا گرفتگی و انسداد عروق و رگها یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر و مردن و معلولیت ها در جهان است. ترومبوز یا بسته شدن و انسداد همونطور که اشاره شد عبارت است از ایجاد لخته خون در شریان ها و وریدا. دلایل و فاکتورهای زمینه ساز لخته خون در رگها، علائم و نشانه های این مشکل، عواقبش و راه‌های وقایه و پیشگیری از این مشکل و مریضی که شایع هم هست و البته بسیار خطرناک و پرعارضه، اقدامات معالجوی و درمانی، همه اینا را سعی خواهیم کرد که در بحثایی که با خانم دکتر نیکدوست متخصص امراض قلب و عروق خواهیم داشت در میان بگذاریم و امید است که این بحثا برای شما هم مورد استفاده باشه و استفاده لازمه ببرین، مخصوصا اگر خدای نخواسته برای کسی یا برای اطرافیان یک کسی همچی یک عوارض پیش بیایه، بسیار خوب است که در اون مراحل اول و ساعات اولیه و روزهای اول بفهمن متوجه شوند که این میتونه ایجاد یک لختی خون باشه. غیر از او بعضی از عوارض حاد و ناگهانیش که او خود جای خود داره، اما بعضی از ترومبوزها، بعضی از لخته‌ها، بعضی از انسدادها در رگ‌های صورت می‌گیره که ممکنه چند روز ما او را فکر کنیم یک چیز دیگه است. لذا این بحث مهم شما با ما پیگیری بکنین که انشاءالله یک معلومات اولیه را راجع به این مشکل مهم، شایع و همونطور که گفتیم مرگبار داشته باشیم. قبل شروع باز با کارشناس گرامی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و عرض ادب به ما را پذیرا باشین خانم دکتر نیکدوست، ممنون از اینکه لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به موضوع برنامه که ترومبوزیس و انسداد و بسته شدن رگهای خون است، اگر لطف کنین یک تعریف از این مریضی و بیماری بفرمایین تا شنوندگان عزیز دقیقا متوجه شوند که منظور از این مریضی چیست.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما. ترومبوز اگر معنی لغویش رو بخوایم بگیم، معنی لخته میده، تشکیل لخته در داخل عروق خونی به صورت غیر طبیعی.
بله،
در حالت طبیعی جریان خون به صورت عادی داخل عروق در حرکت هست، ولی وقتی که لخته در داخل عروق تشکیل بشه باعث اختلال در جریان خون میشه. محل لخته میتونه متفاوت باشه که در چه رگی ایجاد بشه، رگ وریدی باشه، یعنی رگی که خون در واقع سیاه رگ رو منتقل میکنه، یا شریان باشه، علائم مختلف میتونه بروز بده.
بله، تشکر. دکتر صاحب چقدر شیوع داره؟ یعنی به چه اندازه در جوامع و میان مردم دیده میشه این مشکل؟ و چی باعث میشه که لختی خون با وجود بیاید بین رگهای بدن؟
ترومبوز علارغم این که یه مقدار شاید برای خیلی ها ناشناخته باشه، خیلی شایع هست. شاید اگر که علل کلی مرگ و میر رو بررسی بکنیم، بیشتر از تقریبا نزدیک به 50% مرگ و میران منشأشون از ترومبوز اتفاقه.
بله،
همه مردم ما با سکته های قلبی عروقی، سکته های مغزی آشنا هستند. واهمه زیادی از سکته قلبی دارن، سکته مغزی دارن. نقش ترومبوز در بروز سکته های قلبی، سکته های مغزی رو تقریبا خیلی افراد میشناسن، تا حدود زیادی باهاش آشنا هستن. اگه دنبال پاتوفیزیولوژی اونها هم بگردیم، در واقع تشکیل لخته و ترومبوز در داخل عروق کرونر قلب یا عروق مغزی هست که باعث بروز اینها میشه. ولی غیر از این، ترومبوز در رگ‌های دیگه هم میتونه ایجاد بشه و عوارض خیلی وخیمی به دنبال داشته باشه، خصوصا در مریضایی که بستری در بیمارستان هستن، مریضایی که تحت عمل جراحی قرار میگیرن.
بله،
و تقریبا نیمی از مرگ و میرهایی که در حال حاضر در دنیا اتفاق میفته به دنبال وقوع ترومبوز هست در جاهای مختلف، که حالا و عوارضی رو که به دنبال میاره. مردم واهمه‌شون ممکن است سرطان زیاد باشه، سرطان پستان، سرطان پروستات، چیزایی که باعث مرگ و میر میشه اینا رو آشنا هستم، ولی واقعا ترومبوز یه علت عمده مرگ و میر و همچنین ایجاد ناتوانی های مختلف در افراد هست که باید خیلی بهش بیشتر توجه بشه.
تشکر. خب اگر لطف کنین دکتر صاحب راجع به عوامل و دلایل و فاکتورهای زمینه ساز ایجاد لخته در خون برای ما بگوین، یکی چه افراد و چه کسانی زیادتر در معرض خطر هستند، علت ها را مخصوصا اشاره بفرمایین.
عوامل مختلف توی این بروز ترومبوز دخالت دارن. یکی از عوامل اصلیش بی‌تحرکی و بستری های طولانی مدت است.
بله،
مهمترین مسئله ما مریضایی که تو بیمارستان به دلایل مختلف بستری میشن، کسایی که بستری های طولانی مدت توی بیمارستان دارن حتما تشکیل ترومبوز رو توی اینها باید در نظر بگیریم. یه سری عوامل زمینه ساز دیگه ممکنه که در ایجاد ترومبوز دخالت داشته باشن. بعضی از بیماری های زمینه ای توی بروز ترومبوز ممکنه دخالت داشته باشن. تمام بیماری هایی که منجر به افزایش انعقاد پذیری توی جریان خون میشن، از جمله یه سری بیماری های التهابی مثل بیماری های بعضی بیماری های روماتیسمی، از جمله لوپوس که خیلی افراد باش آشنایی دارن.
بله.
و مصرف یه سری داروها، خصوصا هورمون هایی که ممکنه استفاده بشه، حتی هورمون هایی که در سنین یائسگی توسط خانم ممکن استفاده بشه، حتی قرص های ضد بارداری که استفاده میشه.
بله.
و یه سری بیماری های ژنتیکی ممکنه که همراه با افزایش انعقاد پذیری باشن، باعث بروز در واقع ترومبوز بشن. ولی شایع ترین مسئلهش بستری در بیمارستان، بی تحرکی و یه سری عوامل بیماری های زمینه ساز دیگه‌ای که ممکنه مثلا کانسرهای مختلف که بروز اولیه‌شون به صورت ترومبوز بشه.
بله.
یه نکته هم که خیلی باید بهش توجه داشته باشیم از نظر عوامل، جراحی های مختلف، خصوصا جراحی های ارتوپدی که انجام میشه و تروماهایی که وارد میشه. مثلا یه بیمار تصادفی میاد، یکی تو حین ورزش دچار تروما میشه و این ممکنه منجر به آسیب به جداره عروق بشه و در نهایت منجر به تشکیل ترومبوز بشه. توی بیمارانی که تحت عمل جراحی هم قرار میگیرن، ما به مسئله تشکیل ترومبوز توی این بیماران باید خیلی دقت کنیم، خصوصا بیماری های در واقع جراحی های ارتوپدی مربوط به زانو هست، مربوط به مفاصل لگن هست و اینها خصوصا خیلی ممکنه همراه با ترومبوز تر وریدهای اندام تحتانی پاها باشن و منجر به عوارض دیگه که داره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. بعضاً دیده میشه که بیمارانی به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنن و از درد و تورم اندام تحتانیشون شکایت دارن. خیلی شایع نیست طبیعتاً، اکثراً ما به دلایل دیگری وقتی بیماران مراجعه میکنن تو معاینه فیزیکیمون به این نتیجه میرسیم که این مشکل وجود داره، ولی داریم بیمارانی که این حس رو هم داره. درد و تورم اندام تحتانی برای ما مفهومش چیست و چه اتفاقات بدی میتواند همراهش باش؟ ما بیشترین چیزی که در درد و تورم اندام تحتانی ازش نگران هستیم مشکلات عروقی است، چه در عروق شریانی و چه در عروق وریدی. ما نگران این موضوع هستیم که هر دو طرف هم درد خاص خودش رو داره. طبیعتاً مشکلات عروق شریانی دردهای شدیدتری خواهد داشت، منظورم گرفتگی هاست و اینی که لخته دفعه ما توی شریانمون داشته باشیم در پای، لخته داشته باشیم در وریدهامون. درد شریانیمون خب طبیعتاً خیلی شدیدتره، چون خون رسانی به عضلات و استخوان‌ها انجام نمیشه و این اصطلاحاً ایسکمی باعث درد خیلی شدیدی میشه. نبض‌های اندام تحتانی توی انتهاها کم میشه یا به دست نمیخوره، نم نم عضو سرد خواهد شد و این خیلی علائم خطرناکی است. از شروع علائم ما تو پزشکی معمولا میگیم تا 6 ساعت وقت طلایی داریم برای اینکه سریعا به بیمارستان مراجعه بشه و اقدامات درمانی مناسبش انجام بشه. این حتما باید حائز اهمیت هست و حتما باید در ذهن افراد باشه که به هیچ عنوان دردهای اندام تحتانی یا حتی اندام فوقانی که همراه میشه نم نم با سردی اندام، گزگز دست و مسائل از این قبیل یا گزگز پا حتما جدی گرفته بشه. اما تو این حالت ما معمولا تورم آنچنانی نداریم، در ادامه کار تورم ایجاد میشه ولی معمولا درد انقدر شدید هست که فرد معمولا به خاطر درد بیشتر مراجعه میکنه. اما در مورد اندام تحتانی وقتی گرفتگی وریدی داریم، یعنی لخته در عروق وریدی ما تشکیل میشه، به مرور زمان معمولا اتفاق میفته و معمولا متعاقب اتفاقات خاصی است که فرد بی حرکت مونده، مثلا یک عمل جراحی بزرگ داشته و حالا چند وقتی است که توی تخت خواب افتاده و خیلی حرکت نکرده، یا مثلا مسافرت‌های هوایی طولانی داشته و همینجوری رو صندلی هواپیما نشسته، پاشو خیلی تکون نداده، لخته خون در حقیقت در وریدهاش تشکیل شده. فی‌الواقع خود این داستان برای ما خیلی چیز خطرناکی نیست. اینکه لخته حالا تو بعضی از وریدهای اندام تحتانی به خصوص تشکیل بشه خودش خیلی مهم نیست، اما اون تیکش برای ما خیلی اهمیت داره که این لخته از سر جاش تکون میخوره و به سمت قلب میره. تا اینجاش هم چون مسیر به سمت عروق بزرگتر است، وریدهای بزرگتر هست و حتی خود قلب که خب بالاخره حفره های بزرگی داره، خیلی مشکلی نیست. اما تو پمپاژ بعدی قلب این خون وارد عروق ریه میشه و بسته به قطری که این لخته داره در یک جایی از عروق ریه جا میگیره و متاسفانه باعث مشکلات ریوی خیلی شدیدی میشه که حتی وقتی خیلی یه خورده لخته از یه حدی بزرگتر باشه و عروق بزرگ ریوی درگیر بکنه، حتی امکان داره فرد رو به سمت مرگ هم ببره. پس برای ما خیلی اهمیت داره توجه به این نکته که اولا حرکت‌های ورزشی پا حتما تو روز انجام بشه، به خصوص در مورد افرادی که یه مقدار چاق هستن، حرکتشون کم هست، اینها رو حتما مد نظر داشته باشن. ما به هیچ عنوان نباید روی یک صندلی بیشتر از نیم ساعت تا یک ساعت بدون حرکت باشیم، حتی اگر مجبور شدیم یه جایی مثل هواپیما هم رو صندلی باشیم، باید دائم سعی کنیم که عضلات پشت ساق پامون رو منقبض منبسط کنیم و جلوی این اتفاق رو بگیریم. اما نهایتاً بعد از این تشخیص که به این نتیجه رسیدیم این اتفاق افتاده، اختلاف سایز بیش از 1 تا 2 سانت بین دو تا پا حتما مراجعه به پزشک میخواد و حالا این پزشک میتونه تو اورژانس بیمارستان باشه که ادامه کار انجام بشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب غلامرضا معصومی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم فرهناز نیک دوست، متخصص امراض قلب و عروق، در ارتباط با مریضی ترومبوزیز یا لخته شدن خون، انسداد و بسته شدن رگها، چه وریدها و چه شریانها که ممکن است به وقوع بپیونده، توضیحات ارزشمند گفتند. راجع به اصل بیماری گفتند، تشکیل لخته داخل عروق خونی به صورت غیر طبیعی ترومبوزیز یاد میشه، یعنی اینمی ایجاد انسداد و مسدود شدن. بیماری شایع است گفتن حدود 50% مرگ و میرها به خاطر اینمی مریضی است. سکته های قلبی، سکته های مغزی و نقشی که لخته ها در سکته ها دارن یکی از مشکلات جدی بشر است از نظر مرگ و میر، از نظر ایجاد معلولیت. و همینطور گفتن که ترومبوز ها یا انسداد های ورید ها در افراد اونایی که های ریسک هستن و شرایط خاص دارن میتونن مشکلات خاصی را با وجود بیارن. راجع به عوامل گفتن که علت اصلی بی تحرکی و بستری شدن های طولانی مدت است. اینه که روزها و شبها اینا طولانی مدت بی تحرک میمانن به هر دلیلی. بیماری های زمینه ای هم وجود داره که اونا میتونن باعث افزایش انعقاد پذیری در خون شون. بعضی از دواها و داروهای هورمونی را گفتن، مخصوصا قرصایی که برای جلوگیری از حاملگی صورت میگیره، اینا به هر حال میتونن نقش داشته باشن. قرص هایی که بعد از دوران یائسگی که باز اونها ترکیبات هورمونی است توسط خانوما بعد از خشک شدن از بینمازی و یائسگی مورد استفاده قرار میگیره، اونها هم میتونن زمین ساز شوند. عوامل ژنتیکی هم بر حال نقش داره و جراحی های سخت ارتوپیدی و استخوانی، ضربه هایی که به بدن وارد میشه و به دیواره و جدار عروق و رگ های ما آسیب وارد میکنه، کل اینها میتونن عوامل زمین ساز لخته خون باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، عوارض و ضررها و آسیبی که وارد میشه به بدن به خاطر لخته های خونی و امی ترومبوزیز در رگ ها کدام ها هستن و چی چیزهایی هست؟
ما معمولا مسئله اصلی در رگ، وقتی لخته داخل رگ تشکیل میشه، ممکنه این لخته در شریان تشکیل بشه، در ورید تشکیل بشه. شریان برای اینکه خون دارای اکسیژن رو برای اون قسمت از ناحیه یا عضو تامین میکنه، اگه بسته بشه در واقع عدم خونرسانی به اون باعث آسیب میشه. مثلا در رگ کرونر قلب انسداد شریانش به دنبال ترومبوز باعث سکته قلبی میشه.
بله.
در رگ مغز باعث در واقع سکته مغزی میشه. ممکنه در شریان مربوط به پا باشه، خونرسانی در اون منطقه رو دچار اختلال میتونه با درد خیلی شدید و عوارض عروقی که به دنبال این ایجاد میشه. ولی ترومبوز ها یکی از جاهای شایعشون که خصوصا به دنبال جراحی ایجاد میشن، بیشتر در به دنبال در وریدهای اندام تحتانی ممکنه ترومبوز ایجاد بشه.
بله.
ترومبوز ممکنه سر جاش ثابت باشه، ولی یه خطر خیلی زیادی که وجود داره این ترومبوز از جاش حرکت کنه داخل رگ و در مسیر جریان خون به حرکت در و وقتی در قسمت‌های وریدی ایجاد شده باشه، همراه با جریان خون به سمت قلب حرکت می‌کنه. همراه با جریان خون وریدی میاد داخل قلب راست میشه و از اونجا وارد شریان ریوی میشه که خون برای در واقع تامین اکسیژن از طریق این شریان وارد ریه ها میشه. این جابجا شدن در واقع ترومبوز رو در داخل رگ به عنوان آمبولی مطرح میشه و آمبولی ریه یکی از عوارض دراماتیک ترومبوزهای وریدهای اندام تحتانی هست و خیلی در یک سوم موارد میتونه منجر به مرگ بیماری که به دنبال مثلا یه جراحی بیمار به دنبال آمبولی ریه منجر به مرگ اون بیمار بشه.
بسیار تشکر. خب پس این عوارض جدی و مهم و خطرناک ما به دنبال ایجاد لخته در خون داریم که واقعا وقتی دقت میکنیم این مریضی یکی از شایع‌ترین و جدی‌ترین مسائل بشر است که در شرایط خاص به علت عوامل و فاکتورهای مختلفی ممکن است در رگهای انسان ایجاد شود. اینال خانم دکتر، به نقش شایع بی‌تحرکی و ثابت ماندن و این چیزها شما اشاره کردین. یکی از چیزایی است که آیا خوراکی‌ها، مواد غذایی از جمله چربی خون، این ممکن است که در این رابطه نقش داشته باشه؟ چون بعضی ها این برداشت ها رو دارن، میگن فلان غذا، فلان خوراکی خوب است، فلان خوراکی بد است، فلان خوراک اگه بکنیم خون ما صاف میشه یا فلان چیز بخوریم خون ما غلیظ میشه. مخصوصا باز مسئله چربی های خون به عنوان یک مشکل و پرابلم عمومی، میخوایم در ارتباط یک معلومات بتین که اینا چقدر نقش دارن.
یه قسمتی از در واقع پلاکی که داخل رگ تشکیل میشه میشه آتروم، که آتروم در واقع جزء اصلیش رسوب چربی هست که در مرکز این قسمت اون تشکیل میشه.
بله.
خب وقتی این در داخل رگ تشکیل میشه، به عنوان یک هسته برای ایجاد لخته میتونه باشه. هر نوع آسیب جزئی که به این پلاک یا آتروم وارد بشه، ممکن این هسته سریع روش سلول های دیگه رسوب میکنن و خیلی سریع تر لخته تشکیل میشه. ضمن این که خود اون آتروم یا پلاکی که از قبل تشکیل شده میتونه به تدریج رشد کنه و خود اون باعث انسداد کامل رگ بشه.
بله.
در مجموع در هر حال اختلالات در چربی خون اینها تاثیر دارن، انسداد عروق تاثیر دارن. لخته وقتی گفته میشه یه چیزی که به صورت حاد تشکیل شده، ولی وقتی که زمینه قبلی وجود داشته باشه تشکیل لخته خیلی سریع‌تر هست. در رگ کرونر وقتی که پلاکی که از قبل وجود داشته باشه که نیدوس اصلی این پلاک همون رسوب چربی هست، این مستعد هست برای تشکیل لخته. به هر دلیل یه استرس حاد، یک در واقع مثلا تروما به قفسه سینه میتونه که باعث بشه که سری داخل اون لخته تشکیل بشه، یعنی روی اون قفسه مرکزی لخته تشکیل بشه و منجر به انسداد کامل رگ بشه.
بله تشکر. اینالی دکتر صاحب، ما افرادی را داریم مثلا در خانم ها، یک خانمی به خاطر شرایط خاصش که مثلا در شرایط عادی اینا حامله نمی شده، دوا و داروهای خاصی که اغلبشان هورمونی زیر نظر دکتر مصرف میکنن یا IVF کردن و بعد حامله شدن، اینا در این حاملگی خود که قبلا همش پرخطر بوده، یعنی مشکلاتی اینا در حاملگی قبلی خود داشتن، سقط ها و نقصان های مکرر داشتن یا اصلا حامله نمی شدن، بر اینا توصیه میشه که شما در طول 9 ماه باید یک استراحت مطلق داشته باشین و دواها هم که باید مصرف بکنن. اینمی خانم ها یا همینطور افراد دیگه که به هر دلیل در تو یک شرایط قرار میگیره، اینا چه کار باید بکنن که دوچار لخته نشون؟ این لخته شدن واقعا برای اینا وجود داره؟ خطر هست؟
همونطور که خدمتون عرض کردم، بی‌تحرکی یکی از علل اصلی تشکیل لخته، خصوصا در مورد لخته های وریدی اینجا بحث است. بی‌تحرکی عامل اصلی برای تشکیل لخته های وریدی هست. علاوه بر بی‌تحرکی، مصرف هورمون ها مزید بر علت. هورمون هایی که استفاده میشه، استروژن بیشترین اثر رو در واقع در تشکیل ترومبوز های وریدی داره، ولی در هر حال خود بارداری و یا مصرف داروهای هورمونی که برای در واقع پلن بارداری استفاده میشه که همراه با این وجود داره، اینا همه عواملی هستن که فرد رو مستعد به تشکیل لخته های توی ورید های پاها میشه و ممکنه که به دنبال اون عوارض همون آمبولی که عرض کردم منجر به آمبولی بشه و عوارض دراماتی داشته.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگر نداریم، نمیتونیم ادامه بحث داشته باشیم. صحبت‌های خود برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
عصب‌کشی دندان یا درمان ریشه دندان از شایع‌ترین درمان‌های دندان پزشکی می‌باشد. دندان درد ممکن است خیلی بی‌موقع برای هر کسی پیش آید که شخص معمولاً جهت تسکین درد دندان سراغ خرید مسکن درد دندان و یا استفاده از اسپری های دندان پزشکی و یا دهان شویه های ضد عفونی کننده و یا انواع مسکن ها می روند. درد شدید دندان معمولاً به علت دندان پوسیده است که به عصب رسیده است. عصب کشی هنگامی انجام می شود که قسمت داخلی یک دندان که به آن پالپ نیز گفته می شود آسیب ببیند و یا دچار التهاب و عفونت شود. حتی اگر پالپ یا مغز دندان از بین رفته باشد و یا در اصطلاح مرده باشد، بخش بالایی دندان یا همان تاج می تواند کماکان دست نخورده باقی بماند. از بین بردن پالپ دندان آسیب دیده یا آلوده بهترین روش برای حفظ ساختار دندان هاست. بروز ترک در دندان، پوسیدگی عمیق به دلیل عدم رسیدگی و درمان به موقع دندان، انجام چندین پروسه درمانی دندان پزشکی روی یک دندان و وارد شدن آسیب به دندان از مهمترین علل صدمه دیدن پالپ یا قسمت داخلی دندان محسوب می شود. پروسه عصب کشی برای نجات دندان شما انجام می شود. با این حال، گاهی اوقات آسیب وارد شده به مغز دندان بیش از حد عمیق است یا مینای دندان شما برای تحمل عصب کشی بسیار ضعیف است. این عوامل می تواند منجر به از بین رفتن دندان شود. در نتیجه در اغلب اوقات دندان عصب کشی شده معمولاً کشیده می شود. پس از اینکه درمان عصب کشی دندان انجام شد و همچنین عملیات ترمیم و پر کردن دندان نیز صورت گرفت، برای افزایش طول عمر دندان رعایت بهداشت دندان بسیار می تواند تأثیر گذار باشد. اما ذکر این نکته ضروری است که اگر هر دندانی به درمان ریشه یا عصب کشی نیاز دارد، سریعا باید عصب کشی برای دندان مورد نظر انجام شود، چون برای طول عمر بیشتر دندان نتایج بهتری در بر خواهد داشت. نکته دیگری که خیلی برای طول عمر دندان عصب کشی شده مهم است، کیفیت جراحی و تخصص لازم دندان پزشک است که امر بسیار مهمی است، چون احتمال دارد به مرور زمان باکتری و میکروب به داخل دندان نفوذ کرده و دندان پزشک باید این موارد را مد نظر قرار داده باشد. در آخر هم نقش مواد ترمیمی بسیار کلیدی است که اگر از مواد با کیفیت و دائمی برای ترمیم و پر کردن دندان استفاده شده باشد، طول عمر دندان بیشتر خواهد بود. طول عمر یک دندان عصب کشی شده می تواند 10 سال یا بیشتر باشد که رعایت مواردی که ذکر شد در این امر بسیار تاثیرگذار است.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
به لحظه پخش برنامه پادکست رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، متاستاز اسرائیل. این پادکست روایتی تاریخی از نحوه شکلگیری موجودیت نامشروع در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است که خود اسرائیل می‌نامد. رژیمی که امروز به نمادی از تروریسم دولتی در منطقه خاورمیانه و جهان تبدیل شده و چند دهه حضور غاصبانه او در سرزمین فلسطین بزرگترین و کاملترین نمود عینی تبعیض، ترور و تعدی به مردم فلسطین و لبنان. جنگ‌های رژیم صهیونیستی در داخل و خارج سرزمین‌های اشغالی فلسطین، جنگ 1948، اولین اتفاق